ساعت 18:06 عصر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، ایرادات مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی برطرف نشده است. حکم 6 سال زندان حامد آینه‌وند فعال سیاسی تایید شد. و ارتش اسرائیل میگوید 4 شبه نظامی فلسطینی را در مرز غزه کشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم، از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید ایرادات وارده به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرده که مجلس اصلاحاتی انجام داده، اما همچنان ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است.
در نوبت قبلی ایرادی رو آقایون داشتن نسبت به جهات امنیتی، اصلاحی رو به عمل آورده بودن مجلس محترم که با این حال همچنان این ایراد باقی است و رفع ایراد نمی کنه. البته حالا یک ایراد جزئی هستش که من فکر میکنم با دوستان مجلس صحبت بکنیم، انشالله این هم قابل رفع خواهد بود.
من اعلام شد که
شورای نگهبان روز 11 خرداد ماه به شکل مشروط با مصوبه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی موافقت کرده بود. روشن شدن سوابق کیفری افراد به شکلی که مشکل امنیتی ایجاد نکند، ایراد شورای نگهبان به این مصوبه است. آقای کدخدایی پیشتر اعلام کرده بود که با اصل این لایحه مخالفتی وجود ندارد. کلیات و جزئیات این مصوبه در اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و به موجب آن فرزندان زیر 18 سال به درخواست مادر و بالای 18 سال به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند. وکیل مدافع حامد آینه‌وند فعال سیاسی از تایید شدن حکم 6 سال حبس برای موکلش خبر داد. آقای آینه‌وند به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی دادگاهی شده است. حسین بیات، وکیل دادگستری، در این باره به رادیو فردا میگوید:
من اعلام شد که دادنامه بدوی صادر از شعبه 28 دادگاه انقلاب ریاست آقای مقیسه که بر اساس اون موکل اینجا به تحمل 6 سال حبس محکوم شده بود تایید شد. موکل با 2 اتهام در دادگاه بدوی مواجه: تبلیغ علیه نظام و 2 اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی.
بنابر گفته های حسین بیات، حامد آینه‌وند در مرحله بدوی از حق داشتن وکیل محروم بوده و همچنین به رغم درخواست های مکرر دادگاه تجدید نظر برای این پرونده تشکیل نشده است. حامد آینه‌وند در ابتدای تیر سال 97 در تهران دستگیر شد و در آذر ماه سال 1397 در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد. اغلب نوشته های حامد آینه‌وند در وبسایت آمد نیوز و تعدادی از وبسایت های خبری خارج از ایران منتشر می شدند. به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، ارتش این کشور صبح شنبه 4 شبه نظامی فلسطینی را که قصد داشتند از غزه وارد اسرائیل شوند کشته است. ارتش اسرائیل در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که بعد از ورود یکی از این افراد به خاک اسرائیل، ارتش به روی آنها آتش گشوده است. درباره ورود 3 فرد دیگر به خاک اسرائیل توضیحی داده نشده است. ارتش اسرائیل مدعی است که این افراد مسلح و حامل نارنجک و موشک‌های ضد تانک بودند. عملیات و اهداف احتمالی این افراد روشن نیست. هنوز هیچ گروه نظامی یا شبه نظامی این 4 فرد کشته شده را به عنوان اعضای خود معرفی نکرده است. غزه تحت حاکمیت حماس است و حماس در یک دهه گذشته وارد 3 جنگ با اسرائیل شده است. اسرائیل حماس را مسئول هر گونه خشونتی در غزه می‌داند و حماس نیز اسرائیل را متهم به محاصره ناعادلانه غزه می‌کند. اما دادگاهی در ایالات متحده روز جمعه حکمی در پیوند با مصادره ساختمان بنیاد علوی به نفع دولت آمریکا را لغو کرد. این ساختمان در منطقه منهتن نیویورک قرار دارد. مسئولان آمریکایی پیشتر گفتند که بنیاد علوی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا حکم دادگاه قبلی را در زمینه مجاز بودن تصرف ساختمان بنیاد علوی از سوی دولت ایالات متحده نقض کرد. طبق حکم تازه دادگاه پیشین پرونده دچار اشتباه شده است. حکم اولیه این پرونده بیش از 2 سال قبل صادر شده بود. طبق حکم پیشین، بنیاد علوی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را نقض کرده بود. بر اساس حکم دادگاه قبلی، بنیاد علوی آگاه بوده که 40% مالکیت ساختمانش در اختیار شرکت آسا وابسته به بانک ملی ایران است. اتهام دیگر بنیاد علوی در این پرونده پولشویی بوده است. دادستانی نیویورک پیشتر گفته بود بنیاد علوی و شرکت آسا دفترهای بازرگانی سوری بانک ملی هستند و نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. بنیاد علوی مالکیت بخش عمده آسمان خراشی 36 طبقه ای را در نیویورک در اختیار دارد. قیمت این ساختمان نزدیک به 1 میلیارد دلار برآورد شده است. خبرگزاری رویترز تصمیم دادگاه استیناف را شکستی برای وزارت دادگستری آمریکا دانسته است. دولت آمریکا قصد داشت با فروش آسمان خراش بنیاد علوی به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری‌ها و حمله‌هایی که به حکومت ایران نسبت داده شده غرامت بپردازد. طی 30 سال گذشته چند پرونده در دادگاه‌های آمریکا و کانادا علیه ایران وجود داشته است. این پرونده‌ها از جمله به گروگانگیری در لبنان، بمب‌گذاری در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان و انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی مربوط بودند. شاکیان پرونده‌ها حکومت ایران را در آن رویدادها مسئول یا سهیم دانستند. شروع کار سازمان اولیه بنیاد علوی که تلاش برای مصادره ساختمانش به نفع آسیب دیدگان این رویدادها ادامه داشته، به پیش از انقلاب 1357 در ایران برمی‌گردد. محمد رضا پهلوی شاه آن زمان ایران این بنیاد را با نام پهلوی تأسیس کرد. بنیاد علوی در زمینه ترویج مطالعات ایرانی و اسلامی در ایالات متحده فعال بوده و به مدارس و درمانگاه‌های رایگان نیز کمک کرده است. این مجموعه در حال حاضر وابسته به بنیاد مستضعفان است.
گزارش فرهاد سلمانیان را شنیدید. نگار قدس کنی، شهروند ایران که به اتهام نقض تحریم‌های ایران حدود 2 سال پیش در استرالیا بازداشت شده بود، روز گذشته در دادگاهی در ایالت مینسوتای آمریکا اتهام‌های خود را پذیرفت. خانم قدس کنی ماه گذشته به آمریکا مسترد شد. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم جمشید زند.
دادستان‌های فدرال آمریکا نگار قدس کنی و همکارانش را به ارسال غیرقانونی فناوری‌های مخابراتی به ایران از طریق تأسیس یک شرکت سوری در مالزی متهم کردند. نگار قدس کنی از سال 96 به اتهام نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در استرالیا در بازداشت به سر می‌برد و ماه گذشته میلادی به آمریکا تحویل داده شد. او در سال 2017 در استرالیا بازداشت شد و پس از 2 سال در ماه گذشته میلادی دولت استرالیا حکم استرداد به آمریکا را پذیرفت و وی به ایالت مینسوتا منتقل شد. به گفته رابرت ریچمن، وکیل خانم قدس کنی، وی قرار است از دادگاه بخواهد مدت زمانی را که در بازداشت بوده به عنوان بخشی از محکومیتش به حساب بیاورد. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، خانم قدس کنی متهم است که در همکاری با شرکت فناموج در تهران به ایران خدمات و فناوری‌های مربوط به پهنای باند بیسیم و امواج ماکروویو صادر می‌کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وکیل خانم قدس کنی در آمریکا گزارش داده است که وی می‌خواهد مسئولیت اعمال خود را بپذیرد و به همین دلیل اتهامات خود را پذیرفته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهامات وارده علیه وی را بی‌پایه و اساس خواندند. نام خانم قدس کنی پس از پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای تبادل او با نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد. آقای ظریف روز 4 اردیبهشت سال جاری پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری با نگار قدس کنی که در آن زمان در استرالیا زندانی بود مبادله شود. با این حال او یک روز بعد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ضمن عقب نشینی از سخنان خود گفت موضوع خانم زاغری را نمیتوان جزء مبادله زندانیان قرار داد. آقای ظریف در آن زمان تأکید کرده بود که پیشنهادش تنها در ارتباط با مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا بوده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیری‌ها در بندر عدن در یمن ابراز نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر خواسته تا به رفتارهای تهاجمی پا پایان بدن. این درگیری ها کمی متفاوت از خبرهایی که در سالهای اخیر از یمن شنیدیم، یعنی حوثی های مورد حمایت ایران، به اون معنا یک طرف ماجرا نیستن. برای آگاهی بیشتر از اون چیزی که در عدن میگذره، همکارم ایلیا جزاری اینجا در استودیو با منه. خوش آمدی به برنامه ایلیا. اول برامون بگو در عدن چی میگذره، چه گروه هایی اونجا درگیره؟
ممنون کامبیز. خبرهای عدن خب هم زیاده هم پیچیده است. از بامداد امروز خبرهای شدید دوباره از سر گرفته شد، درگیری‌ها شاید از سر گرفته شد. روز گذشته ما خبرهای درگیری‌ها رو داشتیم، ساعت‌های شب متوقف شد، اما امروز دوباره درگیری‌ها بسیار شدید بود. درگیری‌ها در چند منطقه به ویژه در اطراف کاخ ریاست جمهوری بسیار شدید هست. یک منطقه مسکونی هست اونجا اطراف کاخ ریاست جمهوری، منزل وزیر کشور اطراف شاهد درگیری های شدید بود. آقای احمد المسیری که اتفاقا از منطقه شمال هست، از جنوبی ها نیست، که گفته میشه شامگاه گذشته بعد از متوقف شدن درگیری ها برای چند ساعت از منزلش خارج شده، رفته به جایی که هنوز معلوم نیست کجاست، در نزدیکی های فرودگاه. اما خبری که دقایقی پیش رویترز منتشر کرد به نقل از یک مقام مسئول دولتی، میگه تمام پایگاه های نظامی متعلق به ارتش یمن، یعنی نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن، توسط جدایی طلبان جنوب به کنترل در اومده، به تصرف در اومده. خب این جدایی طلبان جنوب خودشون یک طرف درگیری هستن و یک طرف دیگه نیروهای دولتی هستن. این رو باید اشاره کنیم که درگیری ها از روز چهارشنبه شروع شد، امروز چهارمین روز درگیری هاست. دلیل آغاز درگیری ها هم این هست که جدایی طلبان جنوب متهم میکنه که حزب اسلامگرای همپیمان عبدالرباح منصور هادی رو به دست داشتن در حمله راکتی که به رژه نظامیشون شده، حمله ای که هفته پیش صورت گرفت و دست کم 30 تن از نظامیان یمنی که از جنوب هستن کشته شدن. بعد از اون درگیری ها شروع شده. وضعیت رو کامبیز پیچیده کرده این شرایط، چرا که همه جنوبی ها جدای طلب نیستن. خود عبدالرباح منصور هادی از جنوبی ها هست و یک اعترافی وجود داره که معترض هست به این درگیری ها، اما جدای طلبانی که دارن می جنگن از تسلیحات زیاد و همچنین مدرنی برخوردارن و تونستن تا الان نبردها رو که گفته میشه دست کم 11 کشته تا اینجا کار بر جای گذاشته، دارن هدایت میکنن.
ایلیا، اینها در قالب همون ائتلاف عربی هستن که به رهبری عربستان سعودی در یمن میجنگیده یا؟
بله، اینها هم جدای طلبان، هم نیروهای دولتی، هم کسایی که بیطرف هستن در این نبرد در جنوب. البته اینها بخشی از ائتلاف عربی هستن که با حوثی ها در حال نبرد بودن، ائتلافی که از سال 2015 تا الان تشکیل شده، ولی خب هم متحدان هستن که الان با هم درگیر شدن و این درگیری ها و نبردها باعث شده تا حدود زیادی این ائتلاف متزلزل بشه و حتی وضعیت یمن رو کامبیز پیچیده تر کرده، چرا که تلاش های سازمان ملل داشته برای توقف نبردها در کل یمن که این وضعیت رو باعث شده که ندونه سازمان ملل متحد الان چه بخشی باید با هم گفتگو کنن. همین رو دبیر کل سازمان ملل متحد امروز خواسته و گفته باید یک گفتگوهای فراگیری در یمن آغاز بشه.
یه اقدامی هم اخیراً کرده، امارات بخشی از نیروهاش رو از یمن خارج کرده. این در معادلات داخل وضعیت در واقع داخلی ائتلاف عربی فکر می‌کنی چه نقشی داشت؟ آیا نقشی هم در این درگیری‌های اخیر می‌تونه ایفا بکنه این خروج نیروها؟
در ائتلاف عربی خب خیلی مرتبط است با توافقهایی که با عربستان و سعودی داشتن. از خود ائتلاف خارج نشده خروج نیروهای اماراتی از جنوب یمن دلایل سیاسی و اقتصادی بسیاری داشته، مرتبط با کل تحولات منطقه است، اما هنوز تأثیراتش بر عملیات ائتلاف مشخص نشده. اما در مورد درگیری‌های جنوب یمن، خود امارات حامی جنوبی ها بوده و اونها رو مسلح کرده، آموزش داده طی این سالها و منافعی هم داره در جنوب، به طور حتم که این اقدام ها رو کرده. میتونه خروج امارات باعث شده باشه خب یکی از بخش های از جنوب که جدای طلب هستن بتونن آزادانه تر تصمیم بگیرن و باعث این درگیری ها بشن، چرا که دیگه هیچ قدرتی نیست که اونها رو در یک مسیر مشخص قرار بده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که در استودیو با من بود. با این گفتگو به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها رو، گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. با رادیو فردا همراه باشید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.